الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. داشتیم روایاتی که در اراضی خراجیه، اراضی مفتوح و انوطن بود، میخوندیم. از جمله روایات، روایت محمد ابن شریح هست، وسائل جلد 12 ابواب عقد البیع باب 21 روایت 9 و به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن عبدالله ابن جبله عن علی ابن الحارس عن بکار ابن یا بکار ابن ابی بکر عن محمد ابن شریح. سندش خوب نیست، حالا بالاخره نقد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن شراء الارض من ارض الخراج فکرهه، خوشش نیومد. اجمالا بدونید از این روایات رو هم رفته استفاده میشه، رقبه ارض رو نمیشد خرید ولی حق کار کرد و بنایی توش دارد، مثلا دیواری کشیده، این دو چیزاش میشد. و قال انما ارض الخراج للمسلمین، حضرت خوشش نمیاد، فرمود ارض خراج که مال مسلمینه، از جایی که تعبیر کرده للمسلمین اینجاست که وقت بسا ظاهرش این باشد، یعنی رقبه ارض مال اوناست، اگه لام برای ملکیت باشه. ممکن است کسی هم بگه نه، لام برای مطلق اختصاص است، دلیل بر ملکیت نیست. بجمالاً بالاخره اگه نظیر وقفم باشه، درآمدش صرف مصالح مسلمین باید بشه. حالا این بحثش بعد میاد. فقالوا له، به حضرت عرض کردن، فانه یشتری هر رجل و علیه خراجها، اون که میخرد خراجشو که نمیخواد نده، حق اربابیشو میده، کار کرده و کشاورز و مثلا حقوقی که او داره میخره. فقال الله بس، فهمده که اینجور خوب اشکال نداره، الا ان یستحیه من ای بزالک. این مثلی که مثلا یک کسی کشاورزه مثلا بیت المال باشد و بعد مامورین همه ماه یا همه سال بیان سراغش، یه نحوه عیبی بوده. اونایی که یخت خان بودن زیر بار نیم رفتن، مثلا ملک بالاخره انسان ملک مال خودش باشه بهتر از این است که اجاره کار دیگران باشه. حالا حضرت نه، اشکال نداره، پولشو داده، حق کار کرد و خریده، در حقیقت رقبه زمین نخرید. این هم بالاخره یه روایت. روایت بعدی وسائل جلد 11، حالا ببینید جلد 11 به 12 از 12 به 11، وسائل جلد 11 صفحه 118، جلد 11 کتاب جهاد صفحه 118 که میشه روایت اول باب 71 از کتاب جهاد. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن صفار عن ایوب ابن نوح عن صفوان ابن یحیی عن ابی بردت ابن رجا. حالا این وسائل و تهذیب و اینا ای دور دارن، ابی بردت ابن رجا، حالا بعد سندش رو عرض میکنم. سند تا ابی بردش خوب است، دیر سر ابی برده است یا برده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف ترا فی شراء ارض الخراج، این از روایاتی که معروف همه نقل میکنن، کیف ترا فی شراء ارض الخراج، به نظر شما زمین خراج رو که به خراجش باید به دولت بدن، این چجوریش بخه؟ قال و من یبیع ذلک، حضرت کی میتونه اینو بفروشه، کی جرأت داره بفروشه؟ هی ارض المسلمین، زمین مسلمان هست، نمیشه فرو. قال قلت یبیع الذی هی فی یده، اون کشاورزی که زمین دستشه، نه دولت، کشاورزی که زمین دستشه از کشاورزی خاصه شده به دیگری منتقل میکنه. قال و یصنع به خراج المسلمین مازا، وقت پس خراج مسلمان چی کار میکنه؟ بالاخره باید خراجی که داد مالیاتی شد چی؟ ثم قال، بعد حضرت فرمود لا بأسه اشترا حقه منها و یحول حق المسلمین علیه. این حقه دو احتمال میده، یه احتمال میده که کشاورز در زمین حقی داره، همون حق کارگرد و نمیدونم کارگری اینا، اونو ای منتقل میکنه به ای، وقت از اون طرف حق مسلمین هم این که میخرد میده، یعنی به این معنی که اجارش میده. پس در حقیقت به رقبه زمین رو نفروختن، کار کرد و فروخته و اجارش هم میده. یه احتمال که حقه او یعنی حق اون بایه، حق کشاورزی که بایه است، احتمال هم میده که این زمین همه مسلمان ها یه حقی ازش دارند. از روایات بعد استفاده شاید میرسیم اونا رو، اگر چنانچه یه زمین هایی رو بدن به یه عده‌ای و یه عده بیکار و دوله باشن کاری گیرشون نیاد، این در حقیقت این محرومیت سبب شده حق اینا تضییع بشه. به اندازه‌ای که یه زمین بهش بده کشاورزی کنه و به بیت المال هم یه مالیات بده، دی اندازه رو ای تو حکومت حق داره. اشترا حقه منها یعنی حق خودش در حقیقت خریده، و یحول حق المسلمین علی، یا یحول حق المسلمین علی، حق مسلمین هم بر خودش منتقل میکنه، یعنی مالیات او باید بده، حالا این میده. ولعله یکون اقوا علیها، شاید این بهتر میتونه زمین رو کش کنه، دو دیگه پیرمرد شده بوده دیگه نمیتونست کشاورزی بکنه، این جوان است و خوب به زمین هم میرسه. ولعله یکون اقوا علیها و املا به خراجهم منه، ملی ترم هست یعنی بهتر میتونه، ماده ملع و پر بودنه کسی که توانایی داره، توانایی که خراجم بده دی بهتر داره. او یکی از باب این که پیرمرد شده بوده نمیتونست کار بکنه، اون وقت یه شندرغاز خراجم نمیتونست بده، اما این آدم یه زرنگ زمین رو ازش استفاده حسابی میکنه و خراجش هم خوب میده. همین رقبه رو نمیتونه بفروشه، اما حق کار، ببین عرض کردم همه روایت ها رو که هم رو هم بریزی، حالا ما بحثش بعد میانم، همه روایت ها رو که رو هم بریزی استفاده میشه که این زمین مثل زمین موقوفه میمونه، زمین موقوفه رو نمیشه فروخ. اما یا مثلا زمین اربابی که میدن به کشاورزا، رقبه زمین رو که کشاورزا نمیتونن بفروشن، اما حق کار کردشون، دیوار کشی، کاری توش کردن، اینا رو میتونن منتقل بکنن. و اصلا در زمین اونیش که ملک انسانه همه چیزاشه، اصلا الارزال الله رقبه زمین اصلا مال خداست، مال امامه، مال کسی نمیشه. ببین ولعله ازره ولعله یکونو اقوا علیها، ای آدمی که میخرد قوی تر از او جلویز، و املا به خراجه من، پرتر است یعنی متمکن تر است به خراج مسلمین از او جلوی. پس حضرت تنفیذ کرد که بله میشد فروخ، اما حق الارض را، نه خود زمین را. خیلی خوب، بله میدونم، بخواه دیوار کشی، مرزبندی، آقا بین یه زمین لخت رو بهش میدن، میاد مرزبندی میکنه، دیوار کشی میکنه، نمیدونم فقط بیر را آب درست میکنه، از این چیزایی که داره، بالاخره اینا یه حقوق اینجوری پیدا میکنه. این هم روایت ابی برده. حالا میاد سنده اینجا ما نوشتیم که از روایت عرض کردم وسائل جلد 11 صفحه 118 بود، اینجا ما نوشتیم عقولو فل وسائل و تهذیب و الاستبصار ابو بردت ابن رجا، ولیس منه اسم فی کتب رجال، در کتب رجال ابو بردت ابن رجا نداریم. و فی رجال شیخ فی اصحاب صادق علیه السلام بردت ابن رجا، ابو دیگه نداره، همطور بردت ابن رجا. ولم یذکر فی رجال به مدح ولا قدح فهو مجهول. ابو برده اصلا نداریم در رجال، برده داریم، برده مجهول حالش. این روایت از این جهت عیب پیدا میکنه. اللهم الا اینکه یک کسی بگه اینجا به صفوان که میرسه، چون صفوان ابن یحیی که طبقه ششه و از بزرگان عازم اصحاب حضرت رضاست، ای بالاخره نقل کرده است، یه خورده معلوم شد یه آدمی بوده است که میشد است یه خورده اعتنا به قولش کرد.
مباشرتا نقل کرده است یا با واسطه؟
نه، ان صفوان ابن یحیی ان ابی بردت ابن رجا بلا واسطه نقل.
خوبه دیگه، یا ابی برده باشه یا برده باشه، هر کدوم باشه، چون که صفوان.
بله بله، خیر. حالا اینجا باز ما یه نیمه حاشیه یه حاشیه‌چی اینجا زدیم که آیا این ببینید یه اشکال رو داریم که آیا این روایاتی که دارد اینجا میگه اراضی خراج مال مسلمینه، یعنی حکم زمین مفتوح و انوطن به طور کلی تا یوم قیامت همین است که باید للمسلمین باشه. این عرض که میگه که چای فترا فی شراء عرض الخراج، یعنی عراضی مفتوح انوطن. مثلا فرض بگید آیا اینه که ما این روایت ها رو دلیل بگیریم برای که پس عرض مفتوح انوطن اصلا حکمش همین است که نمیشه خودشو بفروشی، یا نه یه احتمال دیگه ما میدادیم؟ احتمال دیگه این بود که اراضی مفتوح و انوطن حکمش این است که در اختیار امامه، اگه خواست تقسیم میکنه، خواست میفروشه، خواست میذاره باقی باشه. این که خلیفه دوم زمین های عراق رو مورد مشورت قرار داد، معلوم میشه که تو ذهنشون این نبودست که باید بمونه، بلکه در اختیار حاکم مسلمینه، حال مشورت میکرده چی کار کنی. اون وقت خودش نظرش این بود که اراضی عراق را که مورد سوال شده بود، سعد وقاص نوشته بود اراضی عراق رو بذاریم باقی باشد برای آینده مسلمین، سعون مهاجر و انصارم تصویب کردن، امیرالمومنینم تصویب کرد، این دیگه شد عرض خراج. پس این عرض خراجی که در این روایات دارن، مثلا روایت محمد ابن شریح داشت سعد تو ابا عبدالله ان شراء عرضل عرض من عرض الخراج، یا این روایت ابی برده دارد کیف ترافی شراء عرض الخراج، یعنی این عرض خراجی که حالا پیداست بنی امیه و بنی عباس روش خراج بستند، از زمان خلیفه دوم مأمور شده روش خراج میبندند، یعنی اراضی عراق همینایی که تصویب شده بود که بمونه. اما این که هر زمین مفتوح ان وطنی ای باید عرض خراج باشد، آنی میشه تقسیم کرد نمیشه برون، دیگه از این روایت ها نفهمیم. شاید حکم الله نسبت به اراضی مفتوح ان وطن این باشد که در اختیار امام مسلمینه، پیغمبر اکرم اراضی خیبر رو به قول آقایون تقسیم کرد، گرچه ما گفتیم روایت ها ما درایت داشت تقسیم نشد، و اراضی سواد را خلیفه دوم توش مونده بود چیکار کنه. اولا میخواست تقسیم کنه، از این تواریخی که بر شما نقل کردیم اولا استفاده میشد، میخواست تقسیم کنه، بعدش به ذهنش اومده است که پس آینده مسلمان ها، مرزداران کشور، ارتش اسلام، اینا خرج دارن. حالا ای تقسیم کردیم پس آینده چی میشه؟ مشورت کرد امیرالمومنین، تصمیم کرد که بله بمونه، که پس این روایاتی که هی داریم، عرض ذمه، عرض خراج، اینا همین زمین هایی بود است که در زمان خلیفه دوم تصویب کردن که بمونه، به اجاره میدادن. نوع کشاورزاش هم یا یهودی بودن یا مسیحی بودن یا مجوسی، نوعا اهل ذمه بودن. بله، شما اون روزا میخوندید یکی از اقسام الفلام، الفلام عهد است، فی شراء عرض الخراج، همین دمین خراج بودست، معروف بوده. خیلی خوب میفهمم، احتمال من دارم میگم. ببین آقا گوش کن، احتمال که اومد شما خودتون به ما تو مدرسه دست دادید، ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، دیگه پس نمیتونید به این روایت ها بگید که کل اراضی مفتوح و انوطن حکمش اینه. حتی اون دوتا روایتی که داشتیم، روایت صفوان و بزنطی هم، ولو میگفت ما اخذ بالسیف، و عنوان ما اخذ بالسیف مطلق بود، اما ما احتمال میدادیم که چون اولش سوال از کوفه شده، سوال کردم از کوفه و ما صار فیها اهل بیت، این ما اخذ بالسیف یعنی از همین زمینای کوفه و سواد عراق و اینا، در همون هم یه احتمال رو میدادیم. فقط مرسله حماد این اطلاق محکمتری داشت. مرسله حماد اینجور بود و اجازه بفرمایید، ولعرزون اللتی اخذت ان وطن بخیل و رجال فهیه موقوفت متروکه. او یه اطلاقی داشت که میتونستیم بگیم حکم اراضی مفتوح ان وطن الى یوم القیامه، یعنی حالا شما اگر رفتید با کفار جنگ کردید و یه اراضی فتح کردید، نمیشه تقسیم کرد، نمیشه دم فروخ، باید بمونه برای آینده مسلمین. این مسئله مهمی است و نکته مهمی است. یه وقت یه کسی میگه، من اینکه این تاریخ و داستان خلیفه دوم و اینا رو خوندم برای همین حساب بود، یه وقت یه کسی میگه یه اراضی مفتوح و ان وطن یا حکم اللهش یا حکم سلطانی دائم درش اینه که باید بمونه، نه قابل تقسیمه نه قابل فروشه، اصلا باید بمونه. این چنانچه فقهای ما اینجور میگن. یه احتمال این که نه، این اراضی در اختیار امام مسلمینه، اگه مصلحت دونش تقسیم میکن، چنانچه بعضی گفته بودن ابو حنیفه و اینا اینجور میگفتن، دیگه میگفتن مخیری، شافعی که میگه باید تقسیم بشه، یه عده میگفتن مخیره مثل ابو حنیفه و اینا، مالک میگفت مثل شیعه میگفت، مالک میگفت که باید بمونه همطور که فقهای شیعه میگن، اما یه عده میگفتن تخییر. حالا پس این روایات بررسی کنیم ببینیم این روایات اینا ظهور داره در اون معنای عام. مرسله حماد ظاهرش این بود که اصلا اراضی مفتوح و انوطن حکمش نیست، باید بمونه مطلقا. اما اون دو روایت که منس روایت صفوان و بزنطی احتمال میدادیم، ولی میگید ما اخذ بالسیف، ما مای موصول است و ظاهرش عمومه، اما یه کسی بگه چون سوال از کوفه و ما والاها شده است، اراضی سواد رو میگفته، همینا که در زمان خلیفه دوم گفتن باید بمونه، اینا مطرح بوده. این روایات
اراضی خراجیه بوده یا نه؟
چی؟
اون اراضی سوار
بله
بوده و مفتوح هنبتن بوده یا نبوده؟
اغلبش بوده و اگه هیره و ایناش اشکال میکنه
احتمال به ما اینکه احتمال خصوصیتی در اراضی سوار مفتوحتون هنبتن نمیدیم پس تعدی میکنیم
دی؟ چرا احتمالش این که ها حضرت همینه حضرتش همینه که امام مسلمین حاکم مسلمین مخیره منتها تصادفاً خلیفه دوم از این اختیار استفاده کرد در زمان خودش با تنفیذ امیرالمومنین امیرالمومنین تنفیذ کرد او اول میخواست تقسیم کنه بعد به ذهنش آمد گفت که خب حالا تقسیم کردیم یه عده فئودال درست میکنیم آینده مسلمین وقت چیز ندارم با مهاجر و انصار این که من نقل کردم از ابی عبید و خراج ابی یوسف و داستان و اینا نقل کردم بزرگان ما هم اینا رو نقل کردن در کتاباشون اینا ازش دوباره میشه این چون حکمش این بودست که در اختیار حاکم مسلمینه اول خلیفه دوم خواست تقسیم کنه و حسابم کردن هر یه نفری دو تا کشاورز یا سه تا کشاورز بهش میرسه بعدش گفت این نشد ما بیایم یه عده فئودال درست کنیم آینده مسلمین بیوزشون بد باشه بعد مشورت کرد با مهاجر و انصار امیرالمومنین هم بود همه اینا حتی امیرالمومنین تصویب کردن که بمونه اون وقت پس اینی که اسمش شد اراضی خراج ای در حقیقت کلی نی به نحو عام استقراقی نی به نحو قضیه حقیقیه نیست بلکه قضیه خارجیه است این اراضی که حالا دارن حکومت رو ازش خراج میگیرن که همون است که در زمان خلیفه دوم این عمل باش انجام شد این روایتی که میگه مثلا روایت محمد ابن شوره سأل تو ابا عبدالله عن شراء الارض من ارض الخراج یعنی همین زمینا که حالا دارن ازش خراج میگیرن یا روایت عبی برده کیف ترا حالا احتمال من دارم من میگم شما میخواد قبول کن خود نکن احتمالش که ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال اینجا که کیف ترا فی شراء ارض الخراج یه هر زمین مفتوح انوطن که نمیگه همین زمینا که حالا دارن ازش خراج میگیرن که این زمین های سواد عراق بوده احتمالش رو بدید حالا آقا جون آقا اجازه بفرم نه همون زمین آقا شما اجازه بفرم خب آقا اجازه بفرم حالا اجازه بفرم خب فهمیدم چی میخوای بگی این روایتی که مالی حالا و لم یخلق بعد اینا یه روایت است اینا مال ارض سواده روایت حلبی بود صحیحه حلبی این بود آقا اجازه ببرم اجازه بدید سوئل صحیحه حلبی است که دیرو خوندیم سوئل ابو عبدالله علیه السلام عن سواد ما منزلتو سوادو میپرسه نه هر عرضی مفتوح انتا فقالا هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعده فقلت الشراء من الدهاقين قال لا يصلح الا ان يشترى منهم الا ان يسيرها للمسلمين سواد همونی که خلیفه دوم این نظر رو روش گرفت و امیرالمومنین هم تصویب کرد همه مهاجر و انصار تصویب کردن ایدیه ماسیده ایدیه حالا موقوفه شده اینو میفرسد اینم میگه لجمیع المسلمینه بر حسب قرار دو اما هر اگر چنانچه خداوند به شما قدرت داد رفتید اراضی کفار رو فتح کردید و مسلمونش مثلا فرض بگیرید مسلمونم نشدم ای آیا این زمینام باید بمونه یا نه شما میتونید این زمین ها رو تقسیم کنید میتونید بفروشید به مصلحت اسلام دیگه کاری که خلیفه دوم راجع به زمین های سواد کرد و امیرالمومنین تصویب کرد این باید تا یوم قیامت در همه زمین ها باشد از کجا ممکنه یکی
به آقا تصویب حضرتم
رو مصلحت
بوده تا کی الی یوم القیامت
نه بابا رو اراضی سواد کردن بابا اون ها خصوصیتش این است که مسلمانای عروس که در زمان خلیفه دوم بود و امیرالمومنین نه نفت داشتن نه گاز داشتن نه درآمد دیگه داشتن، برای آینده مسلمین به وحشت افتاده بودن، گفتن چه کنیم؟ گفتن این زمین ها رو میذاریم برای آینده مسلمین. اما حالا اگر چنانچه شما یه جار فتح کردی، نفت داره، گاز داره، کارخونه داره، ماشین سازی داره، نمیدونم چی داره، به چهار وجب زمین که نیاز نیست، خود زمین ها رو بدن به کشاورزا بالشون برن.
مقصود عزیزادی این است که باید امام
مسلمین نمیخوام بگم
مصلحت مسلمین رو مراد به ما این که مصلحت ابقا این است برای نسل های آینده در اون است اینطور بوده ابقا کردن. منظور از اینه. و الان اگر در همون وقت هم همینطور بوده، اگر مصلحت اقتضا میکرد یه چیز اهم میرود،
خب بله همین، خب اینو خب میگه. پس یه احتمال هست، احتمالشو شما بدید ببینید. از آقا اجازه بدید، این که من اومدم از خراج ابی یوسف و از کتاب ابی عبید و اینا براش خوندم، قصه پردازی نمیخواستم که بکنم. هدف من این بود که از این روش همچی استفاده میشد که معلوم میشد از پیغمبر اکرم یه چیزی شنیده باشن که اراضی مفتوح و انوطن در هر وقت تا یوم قیامت حکمش این است که باید بمونه. یه همچی چیزی اگه داشتن تا خلیفه دوم مطرح میکرد همه میگفتن خب این که پیغمبر گفته اراضی مفتوح و انوطن باید بمونه دیگه، این که مشورت نمیخواد. از این که به شور گذشت، اولا خودش میخواست تقسیم کنه، بعد به ذهنش اومد که حالا ما یه عده فئودال درست کنیم آینده مسلمانات چی میشه، بعد جمع کرد مهاجر و انصار و امیرالمومنین هم بود، همه حتی امیرالمومنین هم فرمود دعها عدتن للمسلمین. خب این اراضی خراجی که اون وقت بین النهرین و حفظه مسلمان ها وضعشون خوب نبود، نه نفت داشتن نه گازی داشتن نه کارخونه ماشین سازی داشتن، برای آینده ناراحت بودن، اینو تصویب کردن. اما حالا اگر یه زمینی فتح کرده حکمش اینه، مرسله حماد ظاهرش اینه، اما این روایت ها دیگه خیلی هاش قابل خدشه است، نمیتونیم ازش استفاده کنیم که کل عرض مفتوح و انوطن چه اون وقت فتح شده باشه چه در آینده فتح بشه حکمش اینست، یه همچی چیزی استفادهش مشکله. خب حالا من عرض به نحوه احتمال من عرض کردم، شما آقایون بعد خودتون دقت کنین، اجتهادش دیگه با خود آقایونه، ما که نمیتونیم تحمیل کنیم بقیدمونو. مرسله حماد من از کم غیر از او میگم اینا دیگه بر اون جهت تبسکش مشکل. البته فقه های ما اجازه بفهم، فقه های ما فتوا دادن حکم عرض مفتوح انوطن نیست که باید بمون، ادعای اجماع هم کردن و ما عبارات شیخ را در خلاف و در سوت و عبارت شرایع و نمیدونم جواهر اینا رو به همین منظور نقل کردیم. یه حرف فقه های ما، یکی میخواستم بگیم این روایت ها چیه؟ روایت ها خیلیش قابل خدشه، احتمال میداد حکم عرض سواد باشد دارد میگه. خب نه وقف شد یه موقع فر کردیم که نفروشی وقف کردن، وقف امام که برخلاف حکم خدا عمل نمی کنه، اگه حکم وقفه وقفش کردن، وقف و نمیشد فرو اجازه. نه یعنی حالا ما بایستی بکنیم، حالا بایستی که امام اعلی یعنی حاکم فعلی باید نظر بده. مثلا آقا اجازه بدید مطلب ما معلوم شد دیگه. ببینید آقا عرض کردم و دو نظر دو، یه وقتی یه کسی میگه که حکم الله، یا اگه حکم الله هم نگیم حکم سلطانی دائم، مثل لازرر که یه حکم سلطانی دائمه، این است که اراضی مفتوح و انوطن چه در زمان صدر اسلام فتح شده باشه، چه بعدن فتح بشه، تا یوم قیامت شما اگه فتح کردی، حکم اراضی مفتوح هموطن نیست که باید بمونه، نه قابل تقسیمه نه قابل فروش، فقط کشاورزا میتونن حق کشاورزیشون رو به هم منتقل کنن. این یه احتمال. احتمال دیگر این که نه، اونی که حکم الله بودست در اراضی مفتوح هموطن اینه که در اختیار حاکم مسلمین، امام مسلمین هر چه مصلحت دونست. و روی این از خلیفه دوم وقتی که بهش نوشت سعد وقاص که این دو زمینای زیادی فتح کردیم در عراق، سواد عراق، حالا چی کار کنیم، اول به ذهنش اومد تقسیم کنه، حسابش هم کرد، دید هر یک از مسلمون ها دو تا یا سه تا از فلاحین بهش میرسه، اون نکی داشتن. بعدش به ذهنش اومد که خب پس حالا این کارو کردیم، یه عده فئودال زمیندار درست میکنیم، آینده مسلمین چی میشه؟ اون وقت مشورت کرد، از جمله افراد شور امیرالمومنین بود. امیرالمومنین فرمود دعها عدتن للمسلمین پذیرفتم شدی. این معناش این میشه که زمینهای سواد عراق، همینی که این صحیح علوی داشت ان سواد ما منزلتو، اون صحیحه بزنطی و صفوانم، اونم اینجوری داشت که زمین کوفر پرسید. خب حضرت فهمید این معلوم است که دیگه حالا این وقف شده، این باید بمونه. همه اینم که کیف ترافی شراع ارض الخراج، مراد یه همچی چیزی باشد، اینا رو دارد میپرسید، نه هر زمین مفتوح و انوطن رو. اون وقت فقط مرسله حماد یه اطلاقی که ول ارزون المفتوح هنوطن این موقوفتون متروکه، مگر باز یه کس اونم یه همچه احتمالی بده، بید یه الفلامش الفلام عهده، یعنی این اراضی مفتوح هنوطنی که فتح شده در زمان خلفا اینو میگی، اما حکم همه تا روز قیامت نه مثلا، ولی خلاف ظاهره. خب حالا از جمله روایات اینا، تا حالا هفت تا روایت ما خوندیم، روایت هشتم موثقه محمد ابن مسلم، خوب دقت کنید که بسیار روایت خوب کارگشایی است. موثقه محمد ابن مسلم، وسائل جلد 11 صفحه 118، بله همین باب 71 از کتاب جهاد. و به اسنادهی، یعنی شیخ به سند خودشون، ان علی ابن الحسن ابن فضال، ای چون فتحیست لزام گن موثقه، ولی فتحیست که همه شیعه بهش اعتماد کردن، ان ابراهیم ابن هاشم، ان حماد ابن عیسی، ان محمد ابن مسلم، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان شراء من ارض اليهود و النصارى، فقال ليس به بأس، از زمین یهود و نصارا بخریم. حالا این زمین یهود و نصارا چند تا احتمال میده، یه احتمال میده که اراضی خراج بوده، یعنی مفتوح و انوطن بوده، بعد کشاورزاش یهود و نصارا باشه. احتمال هم میدهد که نه، مصالحه شده باشد باشون، از اول امام مسلمین مصالحه کرده به این که زمین ها مال خودشون باشه و خراجی به دولت اسلام یا جزیه‌ای به دولت اسلام بپردازن. این حدوش احتمال میده. بالاخره این یه گیری داشته، گیرش همی بوده که یا رقبه ارض مالشون نیست، کما هو از ظاهر از این که بعد خیبر رو حضرت ذکر میکنه که خیبر مفتوح هموطن بود و زمینش مسلما دیگه مال یهود نمون، حالا یا پیغمبر اکرم تقسیم کرد یا قبلها، اون دوتا روایت داشتیم، پیغمبر اکرم خارجهم علن نصف، اراضی خیبر ای منتقل شد به مسلمین، در حقیقت مفتوح هموطن بود. ممکنه سم یه زمین مال یهود و نصارا یه جا بوده، امام صلح کرده باشد به خودشون، هم به شرط که جزیه و خراج بدن. این زمینی است که ریشش گیره، خراج باید داد. بالاخره ای گیر رو داشته این اراضی یهود و نصارا و این منشأ سوال شده. زمینی که همچین تلق نیست، آزاد نیست که مال صاحبش باشه، یه خراجی باید داد. حال میپرسه، میگه که سألت ابا عبدالله عن شراء من ارض اليهود و النصارى فقال ليس به بأس، مانعی نداره، قد ظهر رسول الله صلی الله علیه و آله علی اهل خیبر فخارجهم الا ان یترک الارض فی ایدیهم یعملونها و یعمرونها. پیغمبر اکرم بر اهل خیبر غالب شد، پیروز شد، قرارداد کرد که زمین دستشون باشه، نصف و ثلث. در اون دروقت داشت نصف و ثلث، از این که نصف و ثلث معلوم میشه زمین دیگه مال اونا نیست، زمین مال مسلمینه، منتها اونا کشاورزشن و منتها روش کار میکنه. یعملونها و یعمرونها، توش کار کنند و امران کنند. فلا ارا بأسا لو انک اشتریت منها شیئا، بالاخره این زمین در اختیارشونه، شما بخری اشکال نداره. خب رقبه زمینو که نمیشد خرید، مفتوح الوطنه، مال مسلمینه، خیبر اینجور بود دیگه، پس لابد یعنی کار کرد و درخت و اینجور چیزا شد. اونی که پس محل خرید است در این روایات به مناسبتی که خیبر رو ذکر میکنه رقبه ارض نی، مثل همون اراضی خراج است که کار کرد و نمیدونم دیوار کشی و مرزبندی و حق تقدم و اینا خرید و فروش میشه. وقت امام استدلال میکنه دنبالش، میگه و ایما قومن احیو شیئا من الارض و عملوها فهم احق بها و هی له. هر جمعیتی که یک زمین رو احیا کردند، روش کار کردند، اینا احقن به این زمین و زمین لهم. خب این کلی که امام میگه مصداقش زمین یهود و نصاراست، مصداقش زمین خیبره که اصلا رقبش قابل تملک بر یهود و نصارا نیست، حالا مال مسلمین شده. پس ایما قوم احیا شیئا، میخواد بگه این یهود و نصارا بالاخره کارکت دارن، احیا دارن، این دو زمین رو صاف کردن، مرزبندی کردن، دیوار کشی کردن، کار کردن. الا هم و هم احق به ها. ما از اینجا از این روایت دو تا مطلب خیلی مهم میفهمیم. یکی این که اگر یهود و نصارام کفارم یه زمینی رو احیا کردن، این حق احیا و مالک میشن، برای که این راجبه یهود و نصارا بود. حضرت هم گفت ایما قومه و این یه چیز فطری طبیعی است. من برا عرض کردم مالکیت شرعی جزاف نیست. یه خانی همطور نشسته باشد بگه از این کوه تا اون کوه مال من، این شرعی نیست. اگر یه کسی کار کرد اسباب این که قوه و فکر و نیرو مصرف کرده تا این زمین احیا شده، این بوته ها از بیابون کنده شده، این درخت از جنگل جمع آوری شده، مثلا فرض بگیری، اونی که محصول کارشه، این تکوینن وابسته به اینه. یعنی اگه کار این، نیروی این نبود، فکر این نبود، این زمین احیا نشده بود، این درخت یا این گیاه جمع‌آوری نشده بود، این نهر درست نشده بود آب از رودخونه جدا بشه. اینا همه بازده و محصول کار اینه. تکوینن این کار وابسته به اینه نظام تشریع بر اساس نظام تکوینه. نظام تشریع صحیح، نظام تشریع صحیح بر اساس نظام تکوینه. اسلام بر اساس این نظام تکوین گفته اینی که طبیعی است وابسته به اینه، شرعاً ملک اینه، حق نداره که تصرف بکنه. اما رقبه ارض، الارض لله یورثها من یشاء، زمین ربطی به این نداره، زمین مال خداست. پس این کارکردشو داره. لهم هم که میگه، اول میگه هم احق به ها، بعدم میگه هی لهم. همی موثقه محمد ابن مسلم جاهای دیگر تو کتاب احیاء موات این آخرشو که ایما قوم باشه نقد کردن آقایون. اون مقدمش که مسئله ارض ذمه و زمین یهود و نصارا و خیبر و ایناست، اینو نقل نکردن. بعد آقایون این روایت رو میگیرن به ما میگن ببین، پس ظاهرش نیست لهم، یعنی رقبه زمینم مالشه. در صورتی که این روایت وقتی از اول تا آخر بریزیم رو هم، موردش میبینیم اراضی یهود و نصاراست و اراضی و خیبره، از کم دو مطلب استفاده میشه. یکی این که این هر کس احیا کنه ولو یهود و نصارا، محصول کارشون، بازده کارشون مال اونه. حالا بعد بشه به اغتنام بیگیری مسئله دیگه ای. یکی دوم این که ای اعبه ها وحی لهم بیش از ملکیت اون حیثیت احیا و کار کرد و دلالت نداره، دلالت بر ملکیت رقبه ارض نداره. پس شما به این روایت نمیتونید در اراضی انفال تمسک کنید و بگید اگر زمین موات رو کسی احیا کرد رقبه زمینم مالک میشه، که همطور این رقبه زمین ولو موات هم شده حیثیت احیا از بین رفته، مدت ها متروک مونده، بگید رقبه مال منه. نه، اونی که مال شماست حیثیت احیاء است و کار کرد و اینا، اینو میتونی هم منتقل کنی. اگر او از بین رفت به طور کلی، به همگرد زمین به حال اولش، از روایاتم از صحیحه ابو خالد کابلی و عمر ابن، اون روایت عمر ابن یزید و اینا بعد میرسیم، از همه اینا همین مطلب استفاده میشه که رقبه زمین به حال خودش باقی میمونه. شیخ هم فتوا داده، ابن زهره هم فتوا داده، خیلی ها فتوا دادن. منظور این است که این روایت که یکی از محورهایی است که در باب احیاء موات آقایون بهش تمسک کردن به ایزل، ای از دست ما گرفته میشه وقتی که صدرشو بهش بچسبونین. معلوم میشه این که فهم احق به ها وحی لهم، یعنی همون جهتش که اینجا قابل نقل و انتقال بود و در اینجا اراضی یهود و نصارا، اراضی خیبر، رقبش که قابل نقل و انتقال نبود، از اراضی مفتوح هموطنه. شما هم که میگه اراضی مفتوح هموطن للمسلمینه، قابل نقل و انتقال نیست. پس دو مطلب مهم که اینا بعد به دردمون میخوره، یکی این که محیی هر کس میخواد باشه اگر احیا کرد، اسباب این که تکوینن این محصول عمل و بازده کار اونه، این مال اونه، میخواد ولو یهود و نصارا باشن. دوم این که ای هم احق به ها وحی لهم بیش از حق و ملکیت احیا و کار کرد و دلالت نداره، یعنی دلالت بر ملکیت رقبه دیگه نداره.